دادم بگه که سید الشهدا خبر از شهادتش نداشت. خیلی آبرو ریزی بود. شهید مطهری هم علیه این کتاب خیلی چیزا نوشته بوده، بعدها نوشته های خود شهید مطهری رو بعد از ایشون چاپ کردن. حتما اگه خودش میخواست کتاب علیه این کتاب بنویسه خیلی مفصل مینوشت. بگذاریم از این که آدم های ساده لوحی از این کتاب طرفداری کرده بودن، مثل این بنده خدا که اخیراً فوت کرد، یکی از طرفداران این کتاب بود. آدم اون کسی که این کتاب طرفداری بکنه بعداً هم ممکنه خون به جگر امام بکنه. درک و درایت آدم ها اینجوریه دیگه. کردیم باید بریم دنبال علتش بگردیم، حتما یه گیرایی وجود داره. قلب انسان میگیره گاهی از اوقات شریانهاش، میگن مثلا سکته قلبی کرد، بخشی از سکته قلبی مربوط میشه به گرفته گیری هایی که در رگهای اطراف قلب صورت میگیره. در روح ما هم شاید در قلبمون یه گرفتگی هایی پدید بیاد، علم روش اثر راحت و اثر لازم رو نگذاره. من توی خاطرات بچه های جبهه چیزی رو که به سهولت می دیدم این بود که گر در خانه کس هست یک حرف پس هست، تو اینا واقعا صدق داشت. بحث ایمان به جای خودش، بحث مجاهدت در راه خدا، بحث عمل به علاقه های خوب، بحث علاقه های خوب، صفات اخلاقی، هر کدوم از این بحث ها به جای خودشون مؤثرن در نشون دادن در تکوین شخصیت معنوی یک انسان. ولی برای درست شدن هر کدوم از این عوامل هم دوباره باید دید علم چیکار میکنه. بعضیا با آگاهی از یک علامت برای وجود خدا به خدا معتقد میشن. بعضی ها دیر باورن، دیر میپذیرن یک معرفتی رو، دوست دارن به اون آگاهی شک بکنن، دوست دارن با اون آگاهی بازی بکنن، ور برن ببینن، حالا شاید درست نباشه، صبر کن ببینم. به بعضی ها یه خبر غلط میرسه، زود تو هوا میقاپن، میگه آه دیدی نگفتم، بابا این معلوم نیست درست باشه، حالا صبر کن، هول نزن. بعد به همونا خبر درست میدی، یه خبر درست، یه آگاهی درست، میگه کی گفته. ببین تو بعد در مقابل آگاهی درست میگی کی گفته، غلط باشه تو هوا میقاپی، نه یه چیزی بوده، نمیشه که غلط باشه بگم. برای این آدم دیگه آگاهی به درد نمیخوره، این آدم دیگه هرچی متقاعدش کنی یه روزی راه در رو پیدا میکنه. مردم حالا تا اینجای بحث که مقدمتاً عرض کردم، تا قبل از این چند جمله اخیر مطالبی بود که موضوع بحثمون و جلسات قبل رو مشخص میکرد تو چه جهتیه. علم سنگ محک، علم علاقه های خوب رو بیدار میکنه، هر کی با کمترین آگاهی بیشترین تحول درش ایجاد بشه آدم فوق‌العاده سالمیه. اما از اینجا به بعد بقیه حرفامون رو بزنیم. ما تعیین میکنیم بر اساس علاقه هایی که داریم ارزش علم ها رو میخواییم تعیین کنیم. هنوز نشنیده، بررسی نکرده، نسبت به یه آگاهی ابراز علاقه میکنیم. حالا من یه مثالی بزنم، این مثال رو همیشه به دلایلی تو محرم ها پیش بیاد بحث متناسب باشه میزنم، چون ربط به محرم داره. یه بنده خدایی قبل از انقلاب کتابی نوشته بود که تو این کتاب میخواست ثابت بکنه امام حسین نمیدونست شهید میشه، و درست حسابی برداشتش از امام حسین اشتباه بود. خیلی خودشو ریز ریز کرده بود ثابت بکنه امام حسین نمیدونست شهید میشه، اگه میدونست شهید میشه نمیرفت و اصلا نباید میرفت، چون خودشو نباید دادن به کشتن بده. امام حسین دعوتش کرد و رفت و به همین دلیل هم بزن و بچه رفت و اصلا بحث این چیزا نبود. بعد دیگه حالا دیگه اینجوری شد دیگه، گرفتار کردن حضرت. ساواکم خیلی حمایت میکرد از اینکه این کتاب توضیح بشه. مسلمان ها یه عده‌ای به این کتاب حساسیت نشوندن، آقا این چه حرفی میزنی، روایت داریم. این میرفت با هزار ترفن روایت هایی که مربوط به علم امام درباره شهادتش بود و یه جوری ضعیفش میکرد. یکیشون میگفت سندش این گوشش تا خورده، یکی گوشش مشکل داره، یکی میگفت اون نقل نکرده، اگه درسته چرا اون یکی نقل نکرده. بالاخره گیر میداد. حالا کتابی بود و دورانش گذشت دیگه. بعدها هیچ کس از این کتاب صحبت نکرد، چون وقتی که دفاع مقدس رخ داد دید بچه شهیدا باشن تو وصیت‌نامه‌شون جزئیات نحوه شهادت خودشون نوشتن به خانواده‌هاشون دادن، دیگه خیلی خجالت داشتن بگه که سید الشهدا خبر از شهادتش نداشت. خیلی آبرو ریزی بود. شهید مطهری هم علیه این کتاب خیلی سیزاد نوشته بوده، بعدها نوشته های خود شهید مطهری رو بعد از ایشون چاپ کردن. حتما اگه خودش میخواست کتاب علیه این کتاب بنویسه خیلی مفصل مینوشت. بگذاریم از این که آدم های ساده لوحی از این کتاب طرفداری کرده بودن، مثل این بنده خدا که اخیراً فوت کرد، یکی از طرفداران این کتاب بود. آدم اون کسی که این کتاب طرفداری بکنه بعدن هم ممکنه خون به جگر امام بکنه. درک و درایت آدم ها اینجوریه دیگه. خب این کتاب من باش کاری ندارم، به تقریزه های اول این کتاب کار دارم. این کتاب اثرش این بود که مثلا یه مقدار هر کی میخوند حماسه امام حسین پیشش سرد میشد، حرارت عزاداری امام حسین پیشش کم میشد. این که گر مرد رهی میان خون باید زد، از پای فتاده سرنگون باید رفت، میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. این که امام حسین رفت در دل بلا و اینو کمش میکرد، جنبه های حماسی و عاشورا رو میکاست. وقتی یکی از این نویسنده ها در اول این کتاب تقریض میخواست بزنه، مقدمه میخواست بزنه، حرف جالبی زده بود، صادقانه حرف دلش رو زده بود. میگو من از بچگی میدیدم جاهایی تو خونه ما، جاهای دیگه روزه برقرار میشه، بدم میومد. خودش نوشته بود. اگه کسی این کتاب گیر بیاره الان، اسم اون نویسنده هم مشهوره نمیگم. گفت من از اول میدیدم روزه میخونن زورم میومد. یعنی چی عده نشستندن گریه میکنن؟ نمیدونستم چرا بدم میاد. این کتابه رو که خوندم فهمیدم چرا بدم میاد. یعنی اول تصمیمشو گرفته، اول تنفر از عزاداری پیدا کرده، حالا سرما خورده بوده، آنفولانزای نوع چی گرفته بوده که از عزاداری بدش میومده، این خیلی قابل تحلیله. بعد از اینکه از عزاداری بدش اومده، حالا 40 سال از عمرش گذشته، به این کتاب رسیده، خوشحال شده. من نمیدونستم تا حالا چرا بدم میاد، حالا فهمیدم دلیلش اینه. یعنی بر اساس علاقه علم تعیین میکنه و بعد چه علمی رو انتخاب میکنه. یه علاقه بد تو وجودش هست، این بر این اساس آگاهی های مورد نیاز خودش رو تعیین میکنه. آدم وقتی به این نقطه برسه دیگه به نقطه نابودی رسیده. وقتی بنا باشه علاقه های ما علممون رو تعیین کنن، ما چند روز داریم صحبت میکنیم علم باید بیاد، وقت علاقه ها بر اساس اون هماهنگ بشن. البته ما یه سلسله علاقه های قلبی از قبل تعیین شده داریم، ولی این علاقه ها شما همه خبر دارید که کاملا هماهنگن با علم، با این علومی که تو عالم هست، با جهل هماهنگ نیستن، با علم. هر چی درسته تو عالم خبردار بشه، اینا هماهنگ با قلبته. منتها اگر قلب بیمار باشه دیگه این علوم درست با قلبت هماهنگ نیست، آگاهی های غلط. یه کسی یه حرف مفت بزنه، آخ جون، آخ کیف میکنه. میگه ببین من دلیل دارم. ببین تو دلیل نداری، تو یه دل خرابی داری، رفتی دلیلش هم جمع کردی. آقا ما فلانی بدمون میاد، خب حالا چیکار کنیم زیرا بشو بزنیم؟ چهار تا دلیل بیاری. آخه ببین برای چی بدت میاد؟ میگه والا دلیل ندارم، مرض دارم، حسودیمه، عناد دارم. البته این کسی اینجوری کاریکاتورشو نمیکشه ها، یعنی کسی اینجوری صادقانه نمیاد حرف بزنه. این نویسنده از نوادر آدمهای صادقی بود که اولش از روزه امام حسین بعدش میومد خودش گفت، بعد گفت بعد از 20 سال من این کتاب رو دیدم خوشم اومد. معمولا کسانی که بیماری دارن از این چیزی بدشون میاد از همون اول دلیل میارن، منتها دلیل میتراشن. این تش تشدید داره، میتراشن تو نجاریه که میتراشن یا مثلا سرشون رو میتراشن، اون ته تشدید نداره، این ته تشدید داره، میتراشن، دلیل میتراشن. اینجا برعکس شده، آب سربالایی میره، اول علاقه من شده بعدم میره آگاهی انتخاب میکنه، بر اساس علاقه هاش آگاهی انتخاب میکنه و معلوم آگاهی های چپندقی چیه چجوری انتخاب میکنه. تو این عالم هم میشه آگاهی های این برانور درست کرد بالاخره. از اون طرف اگر کسی قلبش سالم باشه آگاهی غلط برای خودش درست نمیکنه، زود شستش خبردار میشه این آگاهی غلطه. آقا این نمیشه، نمیشه این چیزا، این سبک مشکل داره. کسی قلبش درست باشه هیچ آگاهی غلطی اون رو منحرف نمی کنه. حالا من به شما یه مطلب مگو بگویم و اون این که بعضی ها میگن این رسانه ها خراب می کنن افکار عمومی رو، رسانه های غربی. خب اونا که دلشون برای ما نسوخته که، اونا دنبال جنگولک بازی و دعوا مرافع و خیلی از این چیزا هستن بین ماها، درسته؟ اونا که دلشون برای ما نسوخته. خب من از شما میپرسم آیا واقعا رسانه ها اخبار غلط بدن آدم منحرف میشه؟ واقعا اینجوریه؟ یا بر اساس علاقه های قلبی آدم، آدم ها از بعضی از آگاهی ها انگار خوششون میاد؟ آدم ها از بعض از آگاهی ها خوششون میاد اونا رو بشنوند، میگه آقا چون بگو بگو بینم. دیروز بود توی روزه یا پیروز اون کلام از زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عرض کردم، المسرعت الی قیل الباطل، در مورد مردم مدینه فرمود شما حرف غلط پیدا بکنید میدوید به سمتش، اصلا دوست دارید حرف غلط رو، لذا توی شما ها حرف غلط رواج پیدا میکنه. مثلا حالا دیگه خودمونی داریم صحبت میکنیم دیگه، مثلا یه حرفی علیه یه مداحی، علیه یه آخوندی پخش بشه، شما میشناسید چه تیپای خوشحال میشن؟ اصلا بررسی هم نمی کنه درسته یا غلط، بررسی هم نمی کنه درسته یا غلط، بعد پخشش میکنن. از شما میتونید تیپ وقت کسانی که آخوند خوب دیده باشن، مداح خوب دیده باشن، دلشون بسوزه، دل سالمی داشته باشن، تا بهشون این خبره رو بگی اول میگه نه، ببین اول میگه نه، ببین آخه کی گفته، شاید دشمنی کردن. کسی دلش سالم باشه از خبر بد خوشش نمیاد، کسی دلش ناسالم باشه از خبر بد خوشش میاد. من داشتم چندین سال قبل، غیر از همین یکی دو سال اخیر که دیگه واقعا توانشو نداشتم و روزها هم خیلی بلند شده تو تابستون ماه رمضان، هر روز میرفتم قم میومدم، زهرا حرم مطهر صحبت داشتم، شبا دیگه جاهای مختلف تو تهران. خب با زبون روزه و اینا سخت بود. یک کسی گفت آقا این ماشینت خرابه، حتی من ماشینم ندارم، این ماشینم که دستم مال کسیه، ولی حالا چون اصلا خوب نیست آخونده چیزی داشته باشه، ما سعی نمی‌کنیم زیاد چیزی جمع بکنیم، ولی خب برای اینکه کارشون مردم را بیفته مجبورن به ما ماشین بدن. نوکر امام حسین بد زندگی نمیکنه اما میتونه زیاد جمع نکنه. ما گفتیم حالا ما که داریم راحت زندگی میکنیم چه جمع کنیم؟ ها نوکر امام، نمیخوام اظهار بدبختی بکنم، نه نوکر امام حسین اشاره کنه همه ویلاهای شمال در اختیارش، فقط وقت نداره. آقا این به اصطلاح بنده خدا یه از این ماشینایی هست که بله اسمشون هم خوب بلد نیستم، ولی خب ماشین بهتری بود، از پژو بهتر بود. سوار شده بودم داشتم میبینم، اومدیم تو تهران، طرف شیشه رو پایین کشید، حاج آقا خوب رسیده ها، خوب فلان. و گفتم مال من نیست، مال مردمه، ولی خب دیگه گفتی بهم دیگه، البته دلت میخواد خوشحال میشی. گفتش که نه دیگه. چرا مثلا؟ گفتم بابا نوکر امام حسین بهش میرسه. گفت بعد ما هم نوکر امام حسین، چرا به ما نمیرسه؟ گفتم انشالله به شما هم برسه. بعد گفتش که مثلا یه شایعه علیه مدعی بود، مدعا هم که اینجوری در اومدن. آقا آخه شما از کجا ترافیک توی خب اون نواب هم بودیم دیگه، از کجا میدونی حرف درسته؟ بگو انشالله غلطه. نه آقا همش درسته، تو که از قبل همشو علاقه داری درست باشه، اون مشکل جای دیگه است. بعضی دیدید تعیین میکنن آگاهی هاشونو، تعیین میکنن. حتی مثلا من راحت دیدم میگه نه ما با شما صحبت نمی کنیم، شما منطقت قویه، علمت زیاده، صحبت نمی کنیم، شما ما رو میخوای متقاعد کنیم. علمم زیاده یا جهلم زیاده؟ اگه علم خب بگی گوش بده، شاید به دردت بخوره. از قبل تصمیم میگیره. ما یه جلسه یه جایی داشتیم، گفتیم خب همه جور رفقا یک کاری کنن همه بیان. بعد لیدرهای یه جریان سیاسی اومده بودن عکس برداری کرده بودن از بچه های خودشون، رفقای خودشون که ارتباط دارن کی تو جلسه است، که فردا باهاش پیگیری کنن نذارن بیاد. ما نمیذاریم کسی بره دو این جلسه. چرا؟ این حرفای اینو بشنون ذهنشون خراب میشه، دیگه سنگ نمیزنن، آتیش نمیزنن. ای بابا، حالا ما هم سیاست از بحث نمی کنیم. خوبه، حالا زیاد البته سیاست صحبت نمی کنیم. تعیین می کنه، میگه من آگاهی رو آزاد نیست، آزاد اندیش نیست. اگر آزاد باشه قلب انسان، اندیشه انسان هم آزاد میشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن قلبش آزاد بود، حرفی نداشت بررسی کنه ببین آقا ماه به درد خدا شدن میخوره، بیاد بریم بررسی کنیم. بعد گفت نی لا احب الافلین، این غروب میکنه، من به این دلیل دوستش ندارم، نمیتونم خدایی داشته باشم که غروب بکنه، نباشه گاهی بالا سر من. خورشید به درد نمیخوره، ستاره به درد نمیخوره، اینا از بالا سر من رد میشن، من میخوام یه خدایی داشته باشم بالا سر من باشه. علم راه منطقش اینه، علم بیاد گرایش های خفته انسان رو بیدار کنه، ولی گرایش های بد میان جلوی چیو میگیرن؟ جلوی علم و آگاهی خوب و حقیقی رو میگیرن. وقت روح آدم وقتی خراب شد کم کم به حرف غلط میل پیدا میکنه، میلش میکشد. من این داستان رو گاهی گفتم که گاهی که نگفتم، ببین توی یک همایشی تو همین دانشگاه بود یه بار گفتم، اونم یه آیه تو قرآن هست که میفرماد ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت بکنید ضرر کردید. ما دنگمون گرفت، شوخیمون گرفت، توی جمع زیاد گسترده‌ای نبوده، 10-20 نفری پشت میز نشسته بودیم توی مثلا جلسه، همه جور افراد و افکار بودن. این آیه رو خوندیم و گفتیم نظرتون نسبت به این آیه چیه؟ میفرماد از هیچ آدمی مثل خودتون اطاعت نکنید. از آدم اطاعت نکنیم، اگه بنا باشه از خدا فقط اطاعت کنیم. آقای دفعی بعضی ها خوش به حالشون شد، انگار دف گرفتن دستشون شروع کردن به زدن و رقصیدن. اصلا ما نمیخواستیم اینجوری بشه، ولی خیلی خوشحال این آیه دموکراسیه، این آیه رو باید بزنن تو سازمان ملل. اون چی میگن؟ خدا تو قرآن گفته از مثلا ولی ولایت باید تبعیت بکنی، این ولایت من در آوری روز خوناست. آقا ما هم هی موندیم که چجوری جمع کنیم، ضایع شد. واقعش اینه که این آیه آیه قرآن بود، ولی حرف کفار بود در قرآن مقابل انبیاء الهی. بعدشون می اومد از انبیاء، من آیه قبلیشو نخونده بودم. خدایا حالا چجوری بگیم؟ اینا هم که خودشون رو داده بودن. گفتم چیزه، ببین اینه، صبر کن. حالا نه، حالا این که خیلی خوب بود آقا این آیه باید اینجوری قرآن بررسی کرد، روحانیون روشن فکری. گفتم نه، ما همیشه هم روشن فکر نیستیم، ما بذار با بقیهشو بگیم. حالا شاید گفتیم دیگه معلوم شد روشن فکر نیستیم. یا آیه قبلشو خوندیم معلوم شد روشن فکر نیستیم. گفتم ببینید من بذارید کاملش کنم، شما وسط بحث هم جوری خوش به حالتون شد. آیه قبلش میفرماد کفار در مقابل انبیا اینو میگفتن. آقا بعضیشون ناراحت شدن، چرا نگفتی از اول؟ گفتم خود مهلت ندادی، اینقدر علاقه داری به بعضی از آگاهی ها، تو تعیین میکنی کدوم آگاهی آگاهیه. اصلا بگو آقا همشو ببینم، همشو بررسی کنم. علم باید آزاد باشه، بیاد و در دل ما تغییرات ایجاد بده. اگر کسی دیدید آقا بهش آگاهی غلط دادن، این منحرف شده، 99%ش رو باور نکنید، این خودش مشکل داشته. چون آگاهی غلط هست تو جامعه، آگاهی درست هم هست، این چرا نمیگیره اونا رو؟ مثل آهن ربا هی براده های این طرفی رو چرا جذب میکنه؟ میلش میکشد به آن سو. لهجه افغانیه میگه میلش میکشد، یا تاجیکی و اینها قدیم فارسی درستش هم همینه، میلش میکشد. این میلش میکشد یه لطیفه ای هم بود، یه به اصطلاح ناسزای آبداری هم توشه که میگه میلش میکشد. حالا من به یاد اون هر موقع میخوام بگم که علاقه بدی داره میگم میلش میکشد. دنبال اطلاعات غلطه، دنبال اطلاعات جهتدار ناصحیحه، تحت تاثیر اونا قرار میگیره. لذا من میگم که مثلا شبکه‌های خبری بیگانه اینا همه نعمات الهی هستن، اینا همه فرشته‌های خدا هستن. تو غربال آخر الزمان اومدن دارن مشارکت میکنند و برخواه کمک میکنن. مواظب باش خوشت نیاد خبر بد بشنوی از کسی تو زندگی شخصی ها. مثلا یک رفیقت میگه آقا ما رفتیم اونجا حالمونو گرفتن، اه راست میگی، راست میخندی، خوشحال میشی میگه حال منو بگیرن. بعضی وقتا ما رندی نمی کنیم، ما پیش میادی دفعه میبینم عجب اوضاع، نقشه نمی کشیم. تو طلبه ها مثلا نشستیم رفقای خودمون، یه دفعه میگم که آقا فلان منبر ضایع کردیم، میگه ای عجب، چرا تو چقدر علاقه داری من ضایع کرده باشم؟ با من اصلا ضایعم، علاقه داری من ضایع کرده باشم. یه جایی توی جلسه ای طلبه ها جمع بودن توی رشته تخصصی حوزه، یه روز من گفتم حالا شما غیر از تدریس اینجا یه جلسه ای هست، بیا خاطرات تبلیغی بگو. ما خاطرات تبلیغی رو میگفتیم، یه دو سه تا گفتیم، برای اینکه جلسه به وجد بیاد شروع کردیم از ضایعات تبلیغی به جای خاطرات تبلیغی، وقتایی که آدم بالا منبر خراب میکنه، وقتایی بالاخره آدم خراب میکنه. نمونه میگفتم. آقا این دوستان بعضیشون انقدر خوشحال میشدن، نه از صداقت من، نمیدونم از روی چه حسابی. حالا البته ما ارزشی تو وجودمون الحمدلله وجود نداره کسی بهمون حسادت بکنه، ولی بالاخره این مسئله وجود داره. که گاهی از اوقات علاقه ها میاد علم رو تعیین میکنه، میگه من کدوم علم رو دوست دارم، کدوم آگاهی رو دوست دارم، کدوم دانش رو دوست دارم، کدوم خبر رو دوست دارم، خبر زمین خوردن رفیقم که احساس رقابت باهاش دارم خبر خوبیه، اصلا انتخاب میکنه. بعد جالبه اینجور آدم ها مثل نمیدونم چی بگه، همون آهنربا بهتره، مثل آهنربا خبر بد جذب میکنن. با اینجور آدم ها بشینی ها یه دفعه 600 تا خبر غلط و منفی و خبر بد برات فهرست میکنه، اصلا مثل خبرگزاری، انگار تلکس خبرگزاری. بابا اینا رو تو کجا جمع کردی؟ می به گوشمون میرسه لام هسته، واقعا چرا به گوش تو میرسه؟ فقط گوش تو ببینم که چقدر جاذبه داره برای خبر غلط، تو هوا میزنه. حالا خبر خوبش اطلاع نمی کنه. یه جور اخلاقی تر هم شما میتونید این مسئله رو نگاه کنید. یه خبر خوب اینه که عمر کوتاهه، فرصت ها مثل باد از دست میره. چون دوست نداریم اصلا نگاه نمی کنیم به این خبر، به مرده های قبرستان نگاه نمی کنیم. به همین تعدادی که شما آدم میبینید رو زمین دو تهران دارن راه میرن، 10 برابرش تو قبرستان هم. که فقط تو 10 سال اخیر مردن. به اون نگاه نمی کنیم، به اینا نگاه می کنیم که زندن دارن راه میرن. اون هم یه آگاهیه، دوتا آگاهی خدا میگه. ببین مرده ها رو، زنده ها رو هم ببین. آدم مرده ها رو ببینه اصلا پاک از تکوتا میفته. میمیریم ما، جمع کنیم خودمونو، از خدا بترسیم. اصلا کفا بالموت واعظا، آدمو درست میکنه مرگ، ولی چون دوست نداری به اون آگاهی نگاه نمی کنی. شما برید یه سر بزنید بیمارستان، جوانای همسن و سال شما دور از جون شما، انواع و اقسام بیماری ها، اینم یه آگاهیه. به این آگاهی نگاه نمی کنی. شیطون قیافت گرفته میچرخونه، احیان به یکی دو نفر که ممکنه 2 قدم از تو به ظاهر خوشتر دارن زندگی میکنن، همیگه به این نگاه کن، خراب میکنه روح انسان رو. اگر شیطان بیاد آگاهی های انسان رو کنترل بکنه، دیگه توازن انسان به هم میخوره. امیرالمؤمنین میفرماید انک موزون به عقلک، تو با عقل خودت توازن پیدا میکنی. بعد عقل تو و فزکهی بالعلم، عقل تو با علم پاکش کن، تزکیهش کن، نورانی و قویش بکن، خرابیاشو بریز دور با علم. منتها علمی که توی عرصه واقعا آزادی آدم این علم رو بگیره. از این طرف قلب انسان میاد اگه مریض باشه خودش آگاهی های غلط رو میزنه کنار، آگاهی های اگه قلب مریض باشه آگاهی های درست رو میزنه کنار، آگاهی غلط رو میگیره، آگاهی غلط رو خوب میفهمه، آگاهی غلط رو حفظ میکنه، آگاهی غلط رو گوش میده، آگاهی دهنده های غلط رو اطمینان میکنه بهشون، حالش خوب نیست اصلا به اون اطمینان میکنه. دیدید تو این بحث و جدل های همین روزمره به طرف میگی که حالا دوباره مثال به ذهنم رسید چون اهمیت داره میگم، بهش میگی که فلان چیز شده، میگه از کجا معلومه؟ بابا آخه پدر آمرزیده، تو الان 100 تا حرف زدی، من یه دونه از کجا معلومه نگفتم، تو هم به هیچکی نگفتی از کجا معلومه، چون منفی بوده پذیرفتی تو هوا، به این یکی که میرسی از کجا معلومه؟ آقا ساده نباش، خب همینو به همه خبرات بگو، بگو از کجا معلومه؟
خیلی انصاف خوبه دیگه. اگه کسی انصاف داشته باشه اصلا خبر بد خدا نمیذاره بهش برسه. حالا بذارید کاملش بکنم این عرض خودم رو. از این طرف گرایش های ما که بنا بود تحت تأثیر آگاهی ها بیدار بشن، هدایت بشن، جهت پیدا بکنن، چهار تا گرایش غلط میاد، توجه ما رو به آگاهی های غلط، به اخبار دروغ زیاد میکنن. از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ و از این طرف قلب وقتی بیمار شد مثل آهنربا جذب میکنه براده های آگاهی های غلط رو. از اون طرف یه اتفاق دیگه میفته، خدا کلاس میذاره. فداتون بشم، خدا در هر لحظه آگاهی درست به آدم نمیده. مفت چنگت حساب نکنی، منت خدا رو باید بکشی، خدا آگاهی درست بهم بده. آقا بنده کارم روایت خوندنه، اگه از کتابو خوندم، کتاب دستمه، اگه از خدا التماس نکنم، اون روایتی که جلوی چشممه یه دفعه نگاهم میپره به روایت بعدی، روایت رو میخونم حواسم یه جای دیگه است. یه زود تجربه 20 و چند ساله برای نیاز خودم ها، که آدم بشم که نمیشم، تجربه چند ساله نشون داده این که من قرآن دستم باشه، این که من روایت دستم باشه بخونم برای این که آدم بشم، این کفایت نمی کنه. دست توه ها، ولی اون یکی صفحش رو میخونی، یکی صفحش که الان دردت رو دوا میکنه نمیخونی. وقتی یه روایتی یه زمانی از عمرم به میرسه میگم آه خب کاش من زودتر فهمده بودم، لیاقت نداشته بفهمی. به خودم میگم لیاقت نداشته. خدا از سر آگاهی وایساده داره کار میکنه، صاحب کن یه سری آگاهی میده به بنده هاش، میبینه قدردانی بکنی نه، قدردانی کردی بقیهشو میده، ولی بقیهش نمیده. یه بار من توی ماه رمضان یه روایتی رو خوندم، رفقا بعضی از بر بچه های دانشگاه تهران هم اتفاقا بیان اومدن، گفتم آقا گیجمون کردی این چجورش آخه، که اصلا امام صادق علیه السلام میفرمود که اصلا نمیخواد تبلیغ دین بکنی، یعنی نمیخواد اصرار بی جا بکنی، اگه میخواست بفهمه میفهمید، اصلا باید به گوشش رسیده بود تا حالا. بعضی وقتا آدم احساس میکنه یک جامعه لیاقت اینو نداره که یه حرف کلیدی توش پخش بشه، خدا میگه بذار این جامعه رشد کنه بعد این حرف توش پخش بشه. خدا هم کلاس میذاره، اینجوری نیست مفت چنگ آدم ها قرار بده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کتابی رو آورد فرمود این آیات قرآنه، به اضافه شرحی که من از زبان پیامبر اکرم شنیدم نوشتم. هر آیه قرآنی اینجوری نبود قرآن که، نه اینکه قرآن اصلی این قرآن نبود، همین قرآنه، ولی این آیه چی میگه، منظورش از این کلمه چیه، منظورش از این آیه چیه، شأن نزولش چیه، توضیحش چیه، همه آیه های قرآن به زبان پیامبر اکرم توسط امیرالمومنین یادداشت شده بود آورد. خلیفه وقت گفت یا علی ما به کتاب تو نیاز نداریم، همین قرآن بدون شرح کفایت میکنه. خیلی ممنون. آقا فرمود میبرمشا، گفتن خب ببر دیگه. آقا فرمود میبرمشا، وقت ببرم دیگه کسی تا ابد نمیبینه این کتابو. آقا ببر نبینم. آقا فرمود شما دارید یه کاری میکنید که تاریخ بشریت رو از این کتاب منع میکنید، خدا ناراحت میشه دیگه اینو نمیبینه کسی، به خاطر رفتار بعضی ها. الان هم که الانه همه ماها محرومیم. گاهی امام صادق علیه السلام، گاهی امام باقر علیه السلام یکی دو تا نکته از اون کتاب نقل کردن به عنوان احادیثی به ما رسیده. این کتاب الان در نزد
امام زمان علیه السلام محفوظه، کسی ازش خبر نداره. خدا غضب کرد، خدا به ما هم غضب کرد، غضبش پر مارم گرفت. یه کسی یه جنایتی میکنه، بقیه هم چوبشو میخورن، مگر اینکه بقیه بلندشن قیام کنن، درسته؟ بیان اون وضعی که زمان امیرالمومنین پیش اومد اون وضع رو برگردونن. امام زمان علیه السلام برگرده، بعد آقا حالا که منت بگذارن بر ما، عین محیی معالم دین، معالم دین رو تازه ما خیلی زیزا رو بفهمیم، خدا یه ذره میفهمونه، بعد میگه خب حالا صبر کن برو ببینم چیکار میکنه، ببینم بقیه چیکار میکنه. اصلا بعضی از حقایق به گوش آدم نمیرسه. چرا نرسیده؟ خدا قیافه گرفته برات، ببین چیکار کردی که نرسیده. یه نفر به نام عنوان بصری اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفتش که حالا بذار کل داستانشو بگم، نمیخواستم یه تیکشو بگم ولی کل داستان جالبه. گفت آقا، به غلام حضرت گفتش که میخوام برم پیش امام صادق علیه السلام ازش چیز یاد بگیرم. غلام اومد پیش آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا ایشونن، شما چی نظرتون است؟ آقا فرمود من وقت ندارم، من عبادت دارم، کار دارم، قرار دارم با مردم. خب اونا هم همین جوری بود قراراشون، همین میومدن از امام صادق علیه السلام معارفی رو کسب کنن، ایشون رو راه نداد. این آقا جزو معتقدان به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نبود، ولی خب دور و نزدیک ارادتی داشت و اعتراف داشت به این که این خانه خانه علمه. ولی این که امام معصومه، امام ولایت داره، جانشین پیغمبر بر خودش تعیین کرده، جز اینها نبود. حالا شما هر اسم میخوای بذاری روش بگذار. میگه من دلم گرفت امام جعفر صادق منو راه نداد، رفتم کنار خانه، رفتم تو مسجد، مسجد النبی و گریه کردم. گفتم خدایا اگه تو من لیاقتی بود امام صادق منو راهم میداد. سه روز دلم گرفت، تو قصه بودم. بعد از سه روز و دعا و زجه دوباره رفتم در خونه امام صادق. غلام حضرت پیغامو دوباره داد، برگشت به من فرمود که خب بیا آقا، این دفعه تو رو راه دادن. رفتم خدمت حضرت نشستم، حضرت فرمودن سلام علیکم، بعد فرمودن اسمت چیه؟ گفتم عبدالله. حضرت فرمودن ثبت الله کنیتک، انشالله خدا واقعا عبدالله بکنه تو رو. چی میخوای حالا؟ این آقای عنوان بصری، حدیث آخر جلد اول بهار این حدیث، میگه که اینقدر خوشحال شدم امام صادق منو تحویل گرفت، یه دعا کرد برام، اگه به من دوباره میگفت برو، این خوشحالی برام بس بود. ولی آقا پرسید چی میخوای؟ گفتم اومدم چیز یاد بگیرم از محضر شما. حضرت فرمودن که علم یافتن به آموزش دیدن نیست. گفتم آقا پس چجوری من چیز یاد بگیرم؟ فرمود که اول برو حقیقت عبودیت رو در دل خودت ایجاد بکن. البته قبل از این که این رو بفرمان، این کلمات رو فرمودن، لیس العلم بالتعلم، علم به آموزش دیدن نیست. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی. علم نوریه که خدا به قلب هر کسی بخواد میافکنه. فان اردت العلم، اگر علم میخوای، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت رو در قلب خودت قرار بده. حالا من روزهای بعد انشالله میگم چه چیزایی مانع علم میشه، چه چیزایی مانع فهمیدن میشه. میشنوی یا حالا امروز که تو نشنیدنش صحبته، اصلا به گوش آدم نمیخوره، بدتر علم غلط به گوش آدم بیشتر میخوره. حالا بعد که آدم میشنوه و درست نمیشه چی؟ چه موانعی داره؟ اون موانع انشالله روزای بعد عرض بکنم. بعد میفرماد حقیقت عبودیت رو پیدا کن، گارد نگیر، موضع نگیر، آزاد باش. بعد میفرماید وطلب العلم باستعمالهی. حالا یه راهکار قشنگ، آیون ما چیکار بکنیم که مطمئن بشیم دلمون مقابل علم گارد نمیگیره؟ اونایی که میدونی عمل کن، هرچی اونایی که میدونی عمل نکنی دیگه نمیتونی چیز بفهمی، فهمت بسته میشه. نامردی به داناییات نکن، از انصاف نگذر، اینو میدونه بگو، و الا خدا مغزت و رگاشو میبنده. خیلی ساده. شما بعضی وقتا تعجب میکنید که چرا مسئولین سیاسی یا سیاسیون هر کدوم، آقای چرا یه دفعه چیزایی که جوان هم میفهمن این رفتار غلطه، این گفتار غلطه، این راه غلطه، چرا اونا نمیفهمن؟ اینو مشاعرشون بسته میشه. کاری نداره، پیچه دیگه، میبنده خدا. چرا بسته میشه؟ یه چیزی رو یه جایی میدونن بهش عمل نمیکنن، یه حقی رو میدونن ازش دفاع نمیکنن، خدا عقلشون رو میبنده دیگه، اندازه یه جوجه هم نمیفهمه. آقا اگر خواستی علم بهت برسه چیکار کن؟ اطلب العلم باستعماله، علم رو با عمل کردن به علم بخواه. علم رو با عمل کردن به علم، عمل کردن به علم هم دو چیزه. علم خوب گیرت اومد به یک کس دیگه بگو. خود گفتن بعضی از حرفا عمل کردنی نیست. اینکه حسین مظلوم بود این باید بگی، این خبره، باید بدی به همه. اینکه علی ابن ابی طالب بر حق بود این خبره، باید به همه بدی. این خودش یه جور عمل کردن به علمه که منتقل کنی، ساکت نباشی، تو که میدونی باید بگی، چرا نگفتی؟ یه جا علم و ماسمالی کنی به همون درصد، پنهان کنی، قایمش کنی، عملش نکنی به همون درصد خدا دیگه معرفت بد نمیده. یکی کسی از رجب علی خیاطه، چه معرفتی داره؟ چون هرچی میدونسته عمل کرده. خیلی ساده، دوتا چارتاست. خدا میفرماد بهش بدید. علما میامدن میشستن پای درسش. اینایی که اینا تو کتابا خونده بودن و قلبش میگفت برای دیگران. واستفهم الله یفهمک، چیکار کن؟ از خدا بخواه، از خدا بخواه بفهمونه به تو تا بهت بفهمونه. من یه داستانی رو چند روز قبل عرض کردم تو همین زمینه، دیگه متعرض این بخش کلام نمیشم. از خدا باید بخوای استغفار. دانشجو طلبه باید استغفار زیاد بکنه، چون هر گناهی مانع فهم میشه. روایت داریم هر گناهی قسمتی از عقل انسان رو زائل میکنه که دیگه بر نمیگرده. چی میمونه آخر سر؟ عقل یعنی قدرت تشخیص بهتر، عقل یعنی قدرت تشخیص صحیحتر، عقل یعنی قدرت تشخیص کاملتر، عقل یعنی قدرت تشخیص جامعتر، عقل یعنی قدرت تشخیص کاملتر، بهتر، هرچی تر داره، هرچی تره، خشک نه، تر باید باشه. یه قسمتی از عقل آدم گرفته میشه در اثر هر گناهی که دیگه بر نمیگرده. تو این روایت هم نفرموده با توبه هم بر میگرده. از خدا باید تقاضا بکنید و بفهمید. اینایی که تبلیغ دین میکنن پس اینا چی کارن؟ اینا هم برای دلای آماده حرف میزنن. میگه حاج آقا خیلی کلام شما اثر داشت. البته حالا بنده که عدد این حرفا نیستم، ولی به یه آدم حسابی هم این حرف رو بزنی اون بهت برمیگرده چی میگه؟ میگه آقا مال نور دل خود تو بود، و الا پیامبر اکرم هم با بعضی حرف میزد اثرشون نمیگذاشت. اینجور نیست که یه صاحب نفس بیا چیکار بکنه. آخه صاحب نفس از امیرالمومنین بهتر؟ نفس امیرالمومنین دیگه اون بهتر میخواد؟ میزد به بعضیا، کفرشو در میومد. معرفتی که قلبت اقتضا میکنه بگو. چند تا سفارش بکنم و عرضم رو تمام کنم. دوستان قرآن کریم خیلی سنگینه، خیلی قرآن سنگینه، قبول دارم این حرف راحتی نیست زدنش، ولی سعی کنید به یه جایی روحتون برسه که علاقه داشته باشید قرآن رو بخونید، مطالعه کنید. یه خانم دکتری رو من دیدم، میرفتیم برای ایام جنگ بود و فیزیوتراپی و اینا، یه خانم دکتری اونجا بود اطباء و اینا، ایشون در طول مدتی که مریضاش مثلا توی سالن خیلی بزرگی مریضای ایشون و اطبای دیگه آقایون و خانوما بودن، در طول این مدت یه قرآن داشت از روی ترجمه فارسیش میخوند. یعنی من که متوجه نشدم اینشون داره، چون فهمید ما مثلا مذهبی هستیم و اینا، گفت شما کتابی که عربی به فارسی ترجمه خوب داشته باشه سراغ دارید؟ گفتم برای چی میخواید؟ گفت برای اینکه ترجمه قرآن رو بفهمم، بعضی وقتا این ترجمه فارسیش هم نمیفهمم، میخوام خود اون کلمه رو بفهمم معناش چیه، چون من خیلی علاقه دارم قرآن مطالعه میکنم، نمیگفت قرآن قرائت میکنم، مذهبی هم نبود، ظاهر مذهبی نداشت. گفتم چرا علاقه دارید؟ گفت خیلی برام نکاتی که خدا میگه جالبه، اون علامت سلامت روحشه. اگه کسی نخواد خبردار بشه قرآن چی گفته، خب این علامت مشکل روحشه دیگه. آقای مربی نمیدونم تیم پرسپولیس، میدونی در مورد تیم استقلال چی گفته؟ ها بگو چی گفته. حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام میدونی در مورد قومش چی گفته؟ علاقه تو داره نشون میده که کدوم علم بهت میچسبه. خب تو هیچ وقت از معارف دینی دلت پر نخواهد شد، خیلی اینا تعیین کننده است. من ازتون تقاضا میکنم یه دوره قرآن کریم رو مطالعه کنید، قشنگ مرور کنید، نمیخواد قرائت قرآن بکنید، ولت تلل قرآن ترتیلا به معنای این که میخونن، نه، یه دور مطالعه کن. انشالله قلب هاتون انقدر نورانی بشه که تو هوا بزنید معارفو. طلحه و زبیر آدمشون رو فرستادن پیش امیر المؤمنین، به آدمشون گفتن که میری پیش علی ابن ابی طالب مواظب باش جذبش نشی، این داستان من چقدر دوستش دارم و چقدر میگمش. گفت باشه مواظبم. گفتم برو پیغام ما رو بده زود برگردی یا جذب علی نشی. گفت باشه جذبش نمیشم، بابام دشمنه، من رفیق شمام. حتی این عبارت داره، طلحه و زبیر بهش گفتن ما اگه از تو صمیمیتر آدم برای خودمون سراغ داشتیم اونو میفرستادیم، حواست هست؟ جذب علی. گفت چون چند نگرانید من جذب علی ابن ابی طالب نشم؟ گفتن آخه اون اینجوری نیست دا، جذب میکنه. خب بگو لام از سوا بس شما دوتا رو جذب نکرد. عجیب حرفا یادم میبینه. بعد بهش گفتش که رفتی علی ابن ابی طالب میگه بیا پیشم بشین، پیشش نشینی یا با فاصله بشین، این برقش میگیرده. گفت خب باشه صبر کن. رفتی پیشش، غذا برات تا بری پیشش میگه قنبر مهمون اومده یه چیزی بیار بخوره. نخوری یا؟ گفت باشه نمیخورم. خب بذار برم. گفت صبر کن یه وقتی دی علی علم غیب داره گولشو نخوری یا؟ این همین جوری یه چیز عقیب میپرونه یه دفعی. گفت خب باشه. بعد بهش گفتن که صبر کن این ذکرم بخون. گفت این ذکر دیگه برای چیه؟ گفتن این آیه قرآنیه که بخونی دیگه سحره و اجنه سحرت نمی کنن. علی هم سحرت نکنه یه وقتی. گاهی نمیدونیم چی میشه بعضی رو جذب میکنه. گفت باشه. رفت خیمه امیرالمومنین. آقا فرمود بیا اینجا بنشینم چی میگی؟ تو جنگ جمل. گفت نه آقا جا وسیع صدا منم که میرسه اینجا نشستم پیغام میدم میرم. فرمود قنبر پذیرایی بیار برای ایشون. گفت نه نمیخورم چیزی. آقا یه نگاهش کرد، قربون نگاه آقا برم که یه کسی رو نگاه کنه تا آخرش رو میبینه. فرمود طلحه و زبیر بهت گفتن که پذیرایی علی رو استفاده نکن، پیش علی نشین، دید داره ورد میخونه. فرمود داری ذکر از ترس سحر و اجنه میخونی؟ علی سحرت نکنه؟ میدونی چند بار باید بخونی این ذکر رو تا اثر بگذاره؟ گفت چند بار؟ فرمود 70 بار. شروع کرد خوندن. فرمود من صبر میکنم بخون کامل. کامل خوند، پیغام طلحه و زبیر رو داد، آقا جواب دندان شکنی بهش داد. فرمود بلند شو برو، دید نمیره. فرمود بلند شو برو. گفت آقا من غلط کردم با طلحه و زبیر بود. کارتو کردی، ضرب شست تلشون دادی. یا ابا عبدالله یه نگاه از اون نگاه های بابات علی امروز تو مجلس ما بکن. برای شما که کاری نداره. این بچه ها همه آمادن قلباشون. رفیق طلحه و زبیر گارد گرفته بود علی جذبش نکنه. اینا همه دلاشون رو آوردن آماده تو جذبشون کنی. خب کاری نداره، من الان شما رو امتحان میکنم ببینم لایق این هستید که حسین شما رو جذب بکنه یا نه. یه خبر بهتون میدم ببینم نسبت به این خبر بی تفاوتید یا متأثر میشید. خبر میدیم، گفتیم دیگه دل سالم خبر بشنوه متناسب با اون خبر تحت تاثیر قرار میگیره. خبر بدم، دلاتون آماده کنید، ببینید دلاتون چقدر خوبه. اگر تاثیر این خبر یا آه کشیدی یا گریه کردی، یعنی وضعت درسته. اگه گفتی حالا به من چه، اون وضع دل خرابه. هیچ کدوم شما دلاتون خراب نیست. یه خبر بدم، امام حسین روز عاشورا وقتی با قاسم اومد خداحافظی کنه اینقدر گریه کرد قش کرد رو زمین افتاد. اینقدر گریه کرد قش کرد رو زمین افتاد. از کدومش بگم؟ شما که میدونید زره آخر سلطان قاسم نشد. با کلاه خود به میدان نرفت. شما که اینا رو خبر دارید. من طرز لباس پوشوندن قاسم و توسط حسین یه اشاره کنم برم. میدونید چی کار کرد؟ لباس رو تنش کرد، عمامه رو سرش بست و حسین هی یه قسمتی از عمامه رو میگیره هی رو صورت قاسم میبنده. بذار رو صورتت اینو محکم، این نظر از صورتت بیاد پایین. هی بذار رو صورتش. اینقدر قاسم خوشگل بود. نه برای این که چشمش نزنن، گرچه فقط قسمتی از صورت قاسم پیدا بود، نوشتن یه ماه پاره یه دفعه اومد تو میدون. مرحوم شوشتری حرف قشنگی میزنه. میگه پوشون صورتشو کسی نفهمه قاسم سنش کمه بزنتش.
زهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8